بارم صدای منو بشنوه و به خودش بیاد و از خواب قفلت بیدار بشه. ناهید شیخ‌پور هستم از روستای شاهینی کرمانشاه. خدا نگهدار.
انشالله که صدای شما رو شنیدیم.
بله.
هر کدوم از ما اگر یه نگاهی بیاندازیم به روزها و سالهایی که از عمرمون سپری شده، تجربه های از این دست، قهر و آشتی هایی داشتیم که تو ذهنمون مونده. همین الان ممکنه بعضی از ما از کسی کینهی به دل داریم، قهری صورت گرفته و خلاصه سالهاست یا حتی ماهاست از هم دیگه بیخبریم یا اصلا صحبت نمی کنیم. دوست، همکار، همسایه، فامیل یا کسی که در خانواده ما هست ممکنه این اتفاق افتاده باشه. به هر حال تجربه های متفاوتی بود.
بله.
خیلی خوشحال شدیم که صحبت های شنوندگان عزیز رو شنیدیم امروز.
بله، بریم به اتفاق گزارش شیوا اسدی رو با هم بشنویم.
شنوندگان عزیز و محترم، انشالله که تا این لحظه از برنامه ماه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به هر حال به یه بخش دیگه از گزارش رسیدیم. میخوام صحبت کنم با یه جوان فوتبالیست در یک زمین چمن روباز و البته خیلی محدود داشتن تمرین فوتبال میکردن. میخوام باهاشون صحبت کنم. سلام کنم به شما.
سلام.
خوبین؟
ممنون، متشکر.
خدا قوت.
ممنون، تشکر.
مشغول بازی فوتبال بودین؟ فوتبالیستین دیگه؟
دیگه فوتبال تمرین میکنیم، حالا خیلی حرفه‌ای نه ولی خب تمرین میکنیم.
باشگاه خاصی هم هستی؟
قبلا بله بازی میکردم تیمای مختلفی، ولی الان یه چند وقتی هست به خاطر مسئولیتایی که دارم خیلی نمیتونم بازی کنم. حالا
اگر الان داشتی تمرین میکردی؟
دارم کم کم برمیگردم دیگه، اگه خدا بخواد دوباره بازی کنم
انشالله. انشالله. شده هنگام بازی فوتبال یا حالا هر ورزشی که پیگیری میکنید براتون مثلا اختلاف پیش بیاد، اختلاف نظر پیش بیاد یا درگیر بشین با بازیکنای دیگه؟
قطعاً اتفاق میفته. خب بالاخره فوتبال ورزشیه که هم تنش توش زیاده هم درگیری توش زیاده.
خب بعدش عکس العملی نشون دادین، مثلا توی زمین به هر حال یه کسی به شما جلو پا زده یا حالا یه صدمه‌ای به شما زده، الان گفتین که مصدوم هستین دیگه، دارین دوباره کم کم تمرین میکنین. اون کسی که شما رو مصدوم کرده خبر دارین ازش؟ میدونین چی شده؟
آخه مصدوم کرده که اصلا عمد توی فوتبال وجود نداره، هر اتفاقی میفته غیر عمده و خب بالاخره فوتبال ورزشیه که کلاً درگیرانه است، اتفاقی هم که توش میفته غیر عمده و اگه درگیری هم پیش میاد سر عصبانیت لحظه‌ایه. واسه همین یه قاعده‌ای وجود داره توی فوتبال که آقا هر اتفاقی داخل زمین چمن افتاد وقتی میایین بیرون دیگه اون اتفاق انگار که نیفتاده، انگار نه بحثی شده نه درگیری شده و همه رفاقت‌ها بیرون زمین هست. مثلا یه نمونهش بودش که من با یکی از بچهای محل رفتیم فوتبال، خیلی دو تا تیم شدیم با هم، خیلی کلکل و کوری و اینا، رفتیم داخل زمین بازی کردیم. بعد خب بعضی وقتا این بازیه هیجانش زیاد میشه، کلکل و کوریش زیاد میشه، درگیری زیاد میشه، رسید به جایی که ما با هم بحثمون شد، دعوامون شد، همه فکر کردن ما با هم دیگه قهریم. وقتی از زمین اومدیم بیرون به ما گفتن که آقا برید با هم آشتی کنید. ما هم خب چون میگم این قاعده توی فوتبال هست که اومدید بیرون دیگه همه اتفاقای داخل زمین رو باید بذارید کنار، واسه همین اومدیم بیرون همدیگه رو بغل کردیم. قبل از کرونا بود، همدیگه رو روبوسی کردیم و دست دادیم و موضوع گذشت.
همیشه پیش قدم هستیم در آشتی کردن ها؟
سعی میکنم اینجوری باشه ولی خب بالاخره همیشه نمیشه، یه وقتایی هست طرف مقابل پیش قدم میشه، ولی خب آدم سعی میکنه که بگذره و پیش قدم شه توی بحث و اختلاف ها، ولی میگم بالاخره اتفاق میفته که نفر مقابل هم پیش قدم شه.
خب بعد شما چه عکس العملی نشون میدین وقتی یه طرف دیگه پیش قدم میشه؟
قطعا وقتی بیان معذرت خواهی کنن یا اصلا همینقدر که بگن اتفاقی نیفتاده و همین صحبت ها، بهترین چیز گذشته، حتی اگر حق با ما باشه. یه اتفاقیه که افتاده و حالا با ادامه دادن این موضوع اتفاق خاصی نمیفته، با گذشت فکر میکنم خیلی بهتره، دوستی ها بیشتر پا برجا میمونه.
بله، انشالله که همیشه در آشتی کردن ها پیش قدم باشید و ثواب این آشتی رو حتما نصیب خودتون بکنید.
ممنون، متشکرم.
سلامت باشین. ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
میگم وقتی آدم از یه نفر کینه به دل میگیره، ذهن بخش بیشتر انرژیشو صرف فکر کردن به این کدورت میکنه.
بله، اون وقتی که کم کم تمام فکر و ذکر و هیجان و در نتیجه رفتار آدم حول یه چیز میچرخه، خاطر رنجش و حس کینه. خیلی از ما باور نمیکنیم که کینه بتونه اینقدر زندگی آدم رو به هم بریزه.
بله واقعا میگم وقتی خاطر ما از یه نفر رنجیده هی دائم هرس میخوریم، بعد هرس خوردن افراطی هم که معلومه انواع و اقسام شکلهای استراب و وسواس و افسردگی و زخم معده و چه میدونم از اینجور دردها رو واسه آدم به ارمغان میاره.
پس خاطری رنجش و حس کینه چیز بهتری نصیب آدم نمیکنه.
نه واقعا،
فقط همینایی که شما گفتین دردسر واقعا.
بعضی قهر رو به چند ثانیه هم نمی کشه، مثل قهر خواهر برادری که زود فراموش میشه. اصلا قهر چی بوده یادمون نمیاد. اقدام برای آشتی تو اینجور قهر میتونه یه لبخند، یه تعارف یا حتی یه شکلات باشه.
بله، از قدیم هم گفتن که زن و شوهر رو دعوا میکنن ابلها باور میکنن. دعوای زن و شوهری همینه دیگه، در هر زندگی هست و خیلی از این دعواها بدون پادرمیون بزرگترها حل میشه.
انشالله که هیچ وقت با کسی قهر نباشیم، کینه و کدورت توی دلمون نگه نداریم، و اگرم خب به هر حال پیش میاد دیگه، بعض وقتا یه رنجش خاطرایی هست. به حرمت این ماه عزیز وقتی میگیم دلامون رو از کینه و کدورت پاک کنیم، واقعا این اتفاق قشنگ توی وجودمون بیفته.
امیدواریم که این اتفاق زیبا بیفته برای همه و همه قهر رو به آشتی تبدیل بشه
انشالله.
بریم بخش نمایشی رو بشنویم.
بشنویم.
خواهش میکنم تشریف بیارید، خوشحال میشیم. نه بابا این چه حرفی، یه دوره همه دوستانه و فامیلیه. خواهش میکنم سلامت باشید، قربان شما سلام برسونید، خداحافظت.
ببینم خانم چند نفر دیگه مونده زنگ بزنی؟
آقای عزیزی میمونه با همسایه طبق بالا.
ای بابا مگه نگفتم آقای عزیز رو دعوت نکن؟
یعنی چی مسعود؟ هر سال این بنده های خدا رو دعوت میکردیم، چطور خواهر شوهر برادرزادت که غریبه است رو دعوت کردی، اما آقای عزیزی که همسایه و دوست قدیمیه انگار نه انگار.
خانوم امسال من فهرست مهمونمو عوض کردم، نمیخوام آقای عزیزی و چند نفر دیگه تو جمعمون باشن. بعدش هم خواهر شوهر برادرزادم حرفش غریبه نیست، معاون وزیره.
مسعود از پارسال تا امسال مگه مهمونی ما چه فرقی کرده؟ سفره همون سفره افطاریه.
ببین فرخنده جان، پارسال من معاون بودم، الان مدیر کلم، خب خیلی فرق کرده دیگه. میخوام واسه مهمونی آدمای مهمی رو دعوت کنم.
اه پس این سفره سفره افطاری نیست، سفره پز دادن و قیافه گرفتنه.
چه عیبی داره خانم، مگه بده؟ چطور شوهر خواهر جنابالی واسه یه ترفیه کوچولی مهمونی رو انداخت که بیا و ببین؟ حالا من برای مدیر کلی مهمون و مطرح با نفوذ دعوت نکنم قیافه نیام؟ هرچی نباشه شوهر خواهرت باید بفهم با جنانش کیه دیگه.
از دست تو مسعود، من نمیدارم، هر کاری که دوست داری بکن.
کامران جان بابا یه ماه بهت پس میدم، الان دست و بالم تنگه. چی؟ خب چه ربطی به مدیر کلیم داره؟ مگه من چقدر حقوق میگیرم یا دستم بابات وام گرفتم بازه؟ خیلی خب باشه، ممنون. ای بابا چه حرفایی میزنن مردم.
چی شده؟
بهش میگم یکم پول قرض میخوام، میگه تو که مدیر کلی دستت بازه، مگه نمیتونی برای خودت وام جور کنی؟ ای بابا بابا درسته مدیر کلم، اما دستم بابت این چیزا که باز نیست.
ببینم از خواهر شوهر برادرزادت که معاون وزیره نمیتونی کمک بگیری؟
چرا، اتفاقا به اونم زنگ زدم اما گفت دستش خالیه. کی میتونه باشه؟
اینم از معاون وزیرتون، چقدر پوزشو دادی یا تحویلش گرفتی، اینم از همکاری و همراهیش.
خیلی خوب بابا، شیواز خونه رو میزنه زنگ نمیزنه کیه. سلام آقای عزیزی.
سلام پسرم، ببخش مزاحم شدم.
نه خواهش مونم، اختیار دیم، بفرمه تو.
ممنون ممنون. میگم بفرما، این پول اندازه وامی که لازم داری.
ببخشید شما از کجا میدونی؟
ببین آقا مسعود جون، بالاخره تو عالم همسایگی آدم از حال همسایش بیخبر نمیمونه.
ممنونم
آقا. قابل شما رو نداره آقا مسعود جان. من با اجازت میرم که خیلی دیر وقته. خداحافظ.
خداحافظ شما. فرخونده، ببینم تو با آقای عزیزی چیزی گفتی؟
بله مجبور شدم.
خدا خیرش بده، چقدرم به موقع پول آورد.
میبینی مسعود، خوبی آدم ها به مقام و موقعیتشون نیست، به بزرگی دل و وسعت مهربونیشونه.
بله خدا ببخشی منو که غرور و تکبر بی خود بدجور گرفته بود منو. میگم فردا میرم در خونه هاش، هم معذرت خواهی کنم هم تشکر. چطوره؟
آره کار خوبی میکنی، خدا خیرش بده. آره آدم خیرش خوبیه بده. خانمش هم مثل خودش خوبه.
شکر بدی کردم بلی.
خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
و از مردم به نخوت رخ بر متاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی دارد.
لحظات عصرگاهیتون بخیر باشه دوستان عزیز همراه هموطن. روز گذشته مطلبی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم، اطلاعی که بر اساس اون اشخاص بالای 80 سال در واقع نگران نباشن و میتونن نسبت به دریافت واکسن اقدام بکنن. یه بار دیگه امروز من این اطلاعی رو عرض میکنم خدمت شما عزیزان، به خصوص قابل توجه شما بزرگوارانی که سنتون بیش از 80 سال یا عزیزانی که در منزلشون افراد بالای 80 سال بله. دارن. اشخاص بالای 80 سالی که با اونها برای دریافت واکسن تماس گرفته نشده، از ساعت 14 امروز 18 اردیبهشت ماه میتونستن که به وبسایت salamat.gov.ir مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن و ابدا نگران نباشید، سهمیه این عزیزان محفوظه و تا نفر آخر همه افراد مسن الان در واقع 80 سال به بالا
بله.
واکسینه خواهند شد. بنابراین حتما در این سایت، در واقع به این وبسایت مراجعه بکنید و ثبت نام بکنید و این عزیزان با شما در تماس خواهند
ان شاء الله. اما می‌خوایم بازم صدای شما رو بشنویم که برامون گفتید چجوری برای آشتی پیش قدم شدید، با کسی قهر بودید نبودید، چجوری بوده، چقدر اصلا به آشتی کنون معتقدید.
من خوشبختانه کار خاصی که لازم باشه عذرخواهی بکنم سعی میکنم انجام ندم. حالا چرا ممکنه گاهی وقتا چند دقیقه دیر به اداره برسم که از همکاران عذرخواهی میکنم که دیر رسیدم، ولی معتقدم که هر چقدر زودتر بابت اشتباهاتمون عذرخواهی کنیم به نفع ماست، چون نشون میدیم آدم متواضعی هستیم و به دور از غرور و تکبریم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، بهارتون طلایی.
ممنون
خانم چراغی. بهار شما هم طلایی.
میگم من با یکی از دوستانم قهر بودم،
خب
در صورتی مقصرم اون بود، ولی من باز پیش قدم شدم و آشتی کردم و الان 30 ساله که با هم دوستیم و در غم و شادی هم با هم هستیم. از این برنامه تونم خیلی ممنون هستم. نسیم افجاری هستم.
تشکر، دوستیتون پایدار.
ما هم از شما متشکریم انشالله.
موسیقی من پاک و خندان همچون یک گلم، بخشیدم هر کس رنجان به دلم. خدا دوست دارد قلب بیچینه، به شورین یاران بد را در سینه. ماه رمضان است و ماه صبوری، از قهر و کینه بگیریم دوری. من تا جایی که باسم و تا بتونم، با همه خوبم چون مهربونم. من یک ساعت بیشتر نمیتونم با هیچ عزیزی قهر بمونم. سبا هستم از سمندر.
متشکرم سبا خانم، خیلی
شعر خودشون بود.
نمیدونم حالا اگه شعر خودتون رو به ما بگید.
با سلام. عذرخواهی کردن هیچگاه عیب نیست، باعث کوچکی ما نخواهد شد، چون که فرهنگ ما رو به طرف نشان خواهد داد. من خودم بوده جایی با دوستان تندی کردم که باز چند روز بعدش هم عذرخواهی کردم.
تشکر
از برنامه خوبتون، یک روز مقدم قایم.
تشکر از شما،
بسیار عالی، آفرین بر شما و درود بر همه عزیزانی که به این سبک و سیاق عمل میکنن. اگر هم قهر هستن آشتی میکنن. باریکلا.
تو در اوجی و عروج تو از ندای آسمانی رمضان است. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو. ماه رمضان تو را میخواند.
شاید برای تو کمی سخت است فهمی حال من را. باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضرم از عشق تو چتر سر بارون بگیرم. من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم. من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم.
وسوسه های نفست را بگذار. در این ماه ماه همراه شما مهمان سفره کرم الهی می شویم از رادیو سلامت.
اگه با من نباشی می خوام دنیا نباشه، به این دل شوره ها دست ندارم، محال بی تو بر طاقت بیارم. من دل با پس و تنها نزارم. شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری، کاری کنی کمان رو بگیرم. تو دنیای خودم بی تو اسیرم. من عاشق هزار تنها بمیرم.
بله
بله، ما داشتیم صحبت
میکردیم. آره با مهمانمون. آره. واقعا خیلی قشنگه، خیلی زیباست که آدم توی ماه مبارک رمضان مهمان داشته باشه. همیشه هم سفره‌های افطاری ما ایرانی ها از مهمان پر بود، ولی این شرایط کرونایی کاری کرده که متاسفانه نمیتونیم این لحظه های قشنگ رو تجربه کنیم، با این تفاوت که ما توی استودیومون این لحظه های زیبا رو در کنار مهمانانمون تجربه میکنیم.
بله دقیقاً، هر روز یک مهمان داریم که عموما از کادر درمان هستم و قاری قرآن که امروز هم مهمان و میزبان حسن اسدی هستیم، دانشجوی پزشکی و قاری قرآن. سلام، خیلی خوش آمدیم.
سلام و عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. انشالله تاعت شما قبول باشه، شنوندگانم انشالله از این برنامه بتونن استفاده
کنن. شما تو بخش کرونا هم بودی دیگه.
بله یه چند
ما حالا داشتیم قبل از اینکه آنتن رو باز بکنن داشتیم راجع به همین موضوع صحبت می‌کردیم، دنیای واکسن ها و کرونا و اینها که بخش جذاب موضوع روز شده در واقع الان. این موضوع با روزی سلامتی برای همه کادر درمان و همه بیماران.
سلامت باشید.
چند سالتونه حسن عزیز؟
بنده تقریبا 25 سالم هستش.
آقا حسن ترم چند هستی؟
ترم 14 هستم بنده.
ماشاءالله. به جای خوب موندین، باید بگم خوب خوندین.
آره واقعا خوب.
نه ماشاءالله هوشتون خیلی خوب بوده. که تونستید به محض فارغ التحصیلی از پیش دانشگاهی وارد دانشگاه بشید.
خیلی ممنون.
ماشاءالله.
درود بر شما.
سلامت.
شما تیزهوش بودی و باهوش که سری وارد دنیای پزشکی علاقه داشتید.
بله بله همینطوره، خیلی علاقه زیادی به کلاً به فیلد و خیلی مسئله پزشکی داشتم و واقعا از همون اول هم خیلی مسیر مشخصی رو انتخاب کردم که وارد این مسیر بشم و انشالله که بتونیم خادم و کمک در واقع کمک دهنده به همه هموطن ها و انشاءالله عزیزان بشیم.
آقا اصلا از اون بچه هایی بودن که وقتی ازشون بچگی میپرسیدن دوست دارین چی کار بشین، گفتن دکتر، واقعا هم دکتر شدن.
آره اینطوری آرزوتو محقق کردی؟
بله تقریبا همینطور بود.
زنده باشی.
خیلی عمالی اشتالا موفق باشی. به چه رشته علاقه داری در حوزه پزشکی؟
اشتالا بشه جراحی بیشتر. حالا
جراحی دوست داری؟ با امید خدا که زودتر تخصص تو بگیری. یه پزشک خوب، خوش اخلاق، منصف
و مؤمن البته.
بله دقیقا،
چون انس با قرآن کریم باعث میشه اصلا برکت خاصی توی کار شما و درس شما و برحال تحصیلات و حوزه پزشکیتون بیفته. قطعا این موضوع اثر گذاره.
بله حتما، خیلی واقعا شاید تو جهت دهی به مسیر زندگی و دانشجویی خیلی اثر گذار بوده قرآن و برنامه هایی هم که برای ما تدارک دیده شده توی این زمینه واقعا کمک کرده به اینکه حالا بهبود پیدا کنه اوضاع
بله.
قرآنی و همچنین درسیمونه شد.
زمینش از کجا اتفاق افتاد؟ خانواده بسترش رو فراهم کردن؟ چی شد که به این سمت کشیده شدی؟ هم تو پزشکی هم تو حوزه معنویت و قرآن.
همونطور که فرمودین خانواده حقیقتا نقش خیلی مهمی داشتن، هم توی تشویق به سمت حالا پیشرفت تو زمینهای علمی، هم توی مسائل مذهبی و بیشتر در واقع کلاس‌های قرآنی که من خیلی بچه بودم، شاید مثلا 5 سال 6 سال و مادرم بنده رو توی بله. جلسات قرآن خانگی می بردن که حالا تعدادی خانوم های همسایه می اومدن و قرآن می خوندن.
کار خودشو
بله. اولین زمینه ها رو شاید اونجا ایجاد کرد و خدا رو شکر حالا با ادامه مسیر رو اومدن به شهر تهران، خب جلسات خیلی بهتر و بیشتر و تخصصی شرکت کردن.
بله بله. اصالتا اهل کجا هستی؟
بله چهارمحال و بختیاری.
زنده باشی. بله.
چه عالی.
سلامت باشی.
چند سالی که تهرانی یعنی از دانشجوی
بله.
من دیگه.
بله 7 سال هستش دیگه.
الان خوابگاه به سر. بله.
مسابقات هم شرکت کردی؟
بله همون دوران دانش آموزی و دانشجویی، حالا مسابقات قرآن، قرائت تحقیقی، همون صوتی که مرسوم هستش و مسابقات اذان توی رده‌های استانی و کشوری شرکت کردم.
مقام‌هایی هم پس قطعا داشتید.
بله همینطور هستش که مسابقات اذان حالا توی استان چهارمحال اول شدم بنده و مسابقات کشوری شرکت کردیم. توی زمینه دانشجویی هم توی در واقع مناطق وزارت بهداشت بنده مقام‌هایی رو دارم توی قرائت تحقیق و بیشتر توی دانشگاه شاید بروز پیدا کردیم.
بعدی که حوزه فعالیتتون اونجا بوده، طبیعتا مقام‌هاتون هم در دانشگاه در حوزه قرآن.
چند ساله که مشغول هستی و داری کار میکنی؟
شاید از سن 5-6 سالگی علاقه های ایجاد شد، ولی حقیقتا
تخصصیش رو
تخصصی از مثلا سال دوم دانشگاه حدودا 5 سال 6 سال
و از اون موقع داری حرفه‌ای دیگه دنبال میکنی.
بله همینطوره.
خیلی هم خوب، درود بر شما. آقای اسدی، انس با قرآن کریم چقدر توی زندگی شما اثرگذار بوده؟
حقیقتا که تأثیر خیلی زیادی داشته، هم اینکه به کمک‌های شاید الهی آدم یقین پیدا بکنه و این کمک‌ها رو در زندگی بتونه لمس بکنه و ببینه، حقیقتاً خیلی تأثیر زیادی داشته و شاید به قولی همدم اوقات تنهایی آدم بوده این.
بله.
انس با قرآن کریم و این خیلی تأثیرش رو بکنم تو اونجا خیلی بیشتر از همه نشون داده.
خدا رو شکر، انشالله که همینطور این راهی که بهش علاقه داری و بهش عشق می‌ورزی ادامه بدی و موفق باشی در
مسیری که آقای اسدی واقعا شاید بشه گفت به نوعی در دام عشق الهی اسیر شده.
بله دقیقاً، همین که به این دام مبتلا شدی به تبریک میگم.
زنده باشید.
تا دل من سید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
خوش به حال اونایی که توی دام عشق گرفتار شدن و چه خوب از پس مشکلات بر اومدن.
توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، یعنی برادرام خواهرام همشون مذهبی بودن، نمازخون چادری همشون، فقط من توشون چون تعتقاری بودم من خیلی لوس بار آورده بودم و مثلا خیلی آزاد بودم. مثلا اصلا مادرم بهم گیر نمیداد، پدرم بهم گیر نمیداد که چادر سر کن، با این نگرد، با اون نگرد، اصلا کار به کارم نداشتم. فقط تنها سر نماز خیلی بهم گیر میدادم، پدرم خیلی حساس بود رو نماز، ولی خب من دو روز میخوندم یه روز نمیخوندم، ولی خب چادر سرم نمیکردم کلن، خیلی آزاد میکشتم مونتای رنگی و موهامو میذاشتم بیرون و با دوستام، نه نماز آنچنانی میخوندم نه هیئتی میرفتم، ولی از همون اول خیلی به امام رضا یه ارادت خاصی داشتم. با مامانم اینا هر سال میرفتیم مشهد، هر مشکلی پیش میومد فقط با امام رضا درد دل میکردم، خیلی دوستش داشتم.
فقط شما رو میبینم، یعنی نمیخواهم جز شما رو ببینم. از او خواسته بودم تا دیدگان پیفروغم را بینا کند، یک بار دیگر یوسفم را ببینم و بمیرم. در این فرصت کوتاهی که دارم فقط میخواهم شما را ببینم.
تا اینکه یکی از دوستای قدیمیم و توی یکی از شبای قدر بود توی یکی از مسجدامون دیدم که اون دوستم هم مثل من بود، مانتویی بود، ماشینا رو بیرون میذاشت. اونجا دیدمشم خیلی عوض شده، چادر سر کرده، خیلی محجبه شده، اصلا همینجوری مونده بودم. رفتم پیشش باهاش صحبت کردم چی شده فلان، خلاصه اونم تعریف کرد. گفتم آره منم دوست دارم اینجوری چادری بشم، ولی عمرم من نمیتونم، من اصلا تحمل ندارم فکرش کنم من چادر سرم کنم، آهنگوش ندم، نمیدونم مانتوهای کوتاه نپوشم، رنگی نپوشم، اصلا نمیتونم. چیزی نگو، گفت که حالا من میام فردا دنبالت، با هم دیگه میریم یه جای. گفتم باشه بیا بریم.
حالا اینجاست که تو گرفتار عشق میشی، تو راهت رو پیدا میکنی، تو به جایی میرسی که توی دام عاشقی محو خدا میشی.
فرداش اومد و گفتش یه هیئتی هست بیا با هم دیگه بریم هیئت. منم خب بعدم نمیومد، گفتم باشه دیگه بریم، ولی خب چادر سرم کردم. وارد هیئت که شدن دیدم همه اصلا خیلی صمیمی، خیلی خوب، خیلی مهربون، قشنگ خوش آمد گفتن، انگار اصلا سالها بود من رو میشناختن، اصلا انگار نه انگار که مثلا من مثل اونا نبودم، ماه رمزونم بود، اصلا بچه های همسن من سنهای خیلی پایین تر از من انقدر قشنگ خادمی میکردن، اصلا آدم نمیدونست اینا چی دیدن تو این هیئت، تو این امام رضا چی دیدن که انقدر با شوق با ذوق. بعد همونجا یه لحظه اصلا دلم یه جوری شد، گفتم که وای امام رضا، مثلا من از همون اول تو رو دوست داشتم، الان مثلا اومدم تو هیئت خودت، این یه تلنگر خیلی بزرگی برام بود که همچین هیئتی من اومدم که امام رضایی، خیلی برام جالب. انقدر منقلب شده بودم حالم خیلی بد بود.
توی این دام عشق که گرفتار شدی دیگه خواستنی میشی، عزیز میشی، حب به خدا توی تک تک سلولهای وجودت به جریان میفته و تمام زندگیت رنگ و بوی خدا میگیره.
از صبح تا شب خب روزه بودم دیگه من، ولی سفره رو که پهن کردن هیچی نخوردم، چون مثلا اونجا هیئت امام رضایی بود، اصلا یه جوری شدم که مثلا امام رضا مثلا منو برده اونجا، اصلا خیلی منقلب شده بودم، هیچی نخوردم و رفتم خونه. مامان بابام نشسته بودن، رفتم با چه ذوقی گریه میکردم، گفتم مامان نمیدونی چه هیئتی بود، مامان به خدا منم میخوام اینجوری شم. مامانم هم میخندید میگفت بابا تو اگه میخواستی چادری بشی چند سال قبل از اینا چادر میشد. اصلا باورش نمیشد که من مثلا تغییر کنم. بابام همینجوری میخندید، چیزی نمیگفتن، ولی من واقعا اون شب تو هیئت تصمیم خودم رو گرفته بودم، عهد بسته بودم. خلاصه من دیگه هر هفته صبح تا شب، یعنی هی میگفتم وای چهارشنبه کی میرسه که من بخوام برم هیئت، انقدر خوش آمده بود، انقدر منو عوض کرده بود، انقدر منو تغییر داده بود.
من شما رو میبینم، من شما رو میبینم، یا شما هم لطف و عنایت پروردگار رو میبینید؟ من باید چه کنم یا نمیدونم؟ چگونه سپاسگزاری کنم؟ آیا سجده کنم کافی است؟
آری، سجده شکر به جای آور، زیباترین تجلی بندگی سجده است.
من رفتم به عنوان خادم، خادم مثلا زائرای امام رضا، رفتم اونجا خادم کفشداری بودم. این همه سال من تا اون موقع 10 بار اینا مشهد رفته بودم، ولی اون مشهد هم اصلا یه مشهد دیگه بود، اصلا باورم نمیشد من معصومه، منی که بخوام چادر بپوشم بخوام برم خادمی کنم، اصلا به این چیزا فکرم نمیکردم. ولی خب رفتم اونجا، شده بودم خادم زائرای امام رضا، این برام خیلی شیرین بود. دیگه من همونجا با امام رضا عهد کردم، عهد کردم که کمکم کنه هیچ وقت چادرمو در نیار و واقعا هم به کمک امام رضا چادرمو دیگه در نیاوردم. یعنی کلن یک روزه من عوض شدم، یعنی از روز اولی که رفتم هیئت دیگه کلن